بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 73.
بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الرابع فی تقسیم القصر الاضافی. مبحث چهارم در تقسیم قصر اضافیه. ینقسم القصر الاضافی به نوعیه السابقین علا حسب حال المخاطب الى الف قصر افراد اذا اعتقد المخاطب الشرکت نحو انما الله اله واحد ردن على من اعتقد ان الله واحد و ثلاثتون مثلا به قصر قلب اذا اعتقد المخاطب عکس الحکم الذي تثبته نحو ما المسافر الا علی ردن على من اعتقد ان المسافر خليل لا علی فقد قلبت و اکست علیه اعتقاده. جیم قصر تعیین اذا کان المخاطب یتردد فی الحکم نحو الارض متحرکت لا ثابته فی خطاب من شک و تردد فی ان الارض متحرکت او ثابته. خب قصر قبلا گفتیم بر دو قسم است، یا حقیقی یا اضافی. حقیقیش هم یا تحقیقی بود یا ادعایی. برای قصر اضافی یک تقسیمی است مطرح میشه، با اون این است که قصر اضافی یا افراد است یا قلب است یا تعیین. البته بعضی ها گفتن این افراد و قلب و تعیین در قصر حقیقی هم قابل جاری شدن هست، ولی نوعا این را نپذیرفتند. ولی خب اون چی که مسلم است در قصر اضافی یعنی که بگیم قصر اضافی یا قصر موصوف بر صفت است یا قصر صفت بر موصوف، در هر دو صورت یا افراد است یا قلب است یا تعیین. حالا دو تا مثال میزنیم، یکی قصر موصوف بر صفت که گاهی افراد باشد گاهی قلب گاهی تعیین. مثال دیگری میزنیم از خارج، البته یه مثال عادی است، قصر صفت بر موصوف گاهی ممکنه افراد باشد گاهی قلب باشد گاهی تعیین. در قصر افراد حالا اجمالاً مخاطب معتقد بود که هر دوست، معتقد به شرکت بود در قصر افراد، یعنی در قصر اضافی. حالا اون مثالی که میزنیم، دو مثال میخواییم بزنیم، یکیش اینه بگیم ما زیدون الا شاعر مقابل کاتب، این قصر موصوف بر صفت، قصر اضافی هم هست دیگه. زید نسبت به کاتبیت منحصر در شاعریت کرده. همین یک مثال ممکنه افراد باشد ممکنه قلب باشد ممکنه تعیین باشد. مثال دیگر، ما شاعر الا زید مقابل امر، شاعریت را نسبت به امر منحصر در زید کردیم، اینم ممکنه افراد باشد ممکنه قلب باشد ممکنه تعیین باشد. بعد این تقسیم قصر اضافی به افراد و قلب و تعیین گفتن به لحاظ حال مخاطبه. مخاطب اگر عقیدش اون باشد این میشد افراد، این باشد این میشد قلب، این یکی باشد این قصر میشد قصر تعیین. در قصر افراد گفتن به این که مخاطب معتقد به شرکته، یعنی معتقد به این است که هر دو هست، متکلم میگه نه خیلی اشتباه کردی، یکیش نه هر دو. در قصر غرب مخاطب معتقد است به عکس گفته متکلم. متکلم میخواد بگه نه خیلی اشتباه کردی، قضیه عکس اینه، نه اونی که تو معتقدی. در قصر تعیینم مخاطب جهل داره، میگه نمیدانم اینه یا اون. متکلم با این تعبیر اون جهل مخاطب را برطرف میکند، اونی که برای مخاطب مجهول است معین میکند. این حال اجمال قصد افراد و قصد قلب و تعیین. بیایید سراغ این مطلب در مثال. یک مثالی بزنیم، قصد موصوف بر صفت. موصوف بر صفت اضافی، ما زیدون الا شاعر مقابل کاتب. معنای این کلام این است که زید فقط شاعر، کاتب نیست. این کلام کی قصر افراده؟ در جایی است که مخاطب معتقد بود که زید هم شاعر است هم کاتب، هر دو. یعنی که نه شاعریت و کاتبیت هر دو در زید شریکه. شاعریت هم زید دارد، کاتبیت هم زید دارد. مخاطب معتقد است به شرکت شاعریت و کاتبیت در زید و معتقد است به این که زید هم کاتب است هم شاعر. اینجا مخاطب در اعتقادش فرض این است که اشتباه کرده، چون زید فقط شاعر است نه کاتب و شاعر هر دو. مخاطب در این اعتقادش اشتباه کرده. متکلم با گفتن ما زیدون الا شاعر خطای مخاطب را برطرف میکنه و زید و شاعر را منفرد می کند به زید. شاعر را منفرد می کند به زید. میگه شاعر، شاعریت زید دارد، کاتبیت این را ندارد. پس این میشد اگر در ما زیدون الا شاعر مقابل کاتب مخاطب معتقد باشد که زید هم کاتب است هم شاعر و متکلم میگه نه خیر زید فقط شاعر است کاتب نیست، در این فرض این ما شاعر، ما زیدون الا شاعر که قصر موصوف بر صفت است و اضافیه میشد قصر افراد. منفرد کردن شاعریت رو به زید. کی قصر قلبه؟ در همه صورت فرض این است که زید شاعر کاتب نیست. در هر سی که این ما زیدون الا شاعر قصر قلبه، در جایی که مخاطب معتقد بود که زید کاتب است شاعر نیست. تو گفتی نه خیر قضیه عکس، زید شاعر است کاتب نیست. اینجا مخاطب اشتباه کرده بود. اشتباهش در این بود که خلاف واقع فهمیده، زید در واقع شاعر است کاتب نیست. اون خیال میکرد که زید کاتب است شاعر. مخاطب اشتباه کرده، متکلم میگه قضیه عکسه و این قصر را در این صورت میگن قصر قلب، چون اعتقاد مخاطب را وارونه میکند. اون میگفت کاتب است نه شاعر، این میگه نه خیر شاعر است نه کاتب. در این صورت این ما زیدون الا شاعر میشود قصر قلب. کی قصر تعیین است؟ در جایی که مخاطب میداند که زید یکی از این دو صفت را داره ولی نمیداند آیا شاعریت دارد یا کاتبیت. یعنی میداند که زید هر دو نیست، یکی از این دو. منتها اون یکی آیا شاعریت یا کاتبیت اون نمیداند. متکلم با گفتن ما زیدون الا شاعر مشخص میکند که اونی که زید دارد اون شاعریت. در این فرد این ما زیدون الا شاعر می شود قصر تعیین. اونی که برای مخاطب مجهوله اون را معین کرد. در قصر تعیین میگن دیگه خطایی وجود ندارد برای مخاطب. قصر تعیین برای رفع خطا نیست، چون مخاطب جاهل، جهل را که نمیگن خطا. خطا یعنی عوضی رفتن را میگن خطا. میگه نمیدانم، من میدانم یکی از این دو صفت را داره، راستی مطابقه با کدامه نمیدانم. دلداد در قصر تعیین مخاطب خطایی نکرده، فقط چیزی که از جهل داشته و متکلم با این تأیید قصر اون جهلش برطرف میکند، مجهول او را برای او معلوم میکند. خب این مثال ما زیدون الله شاعر مقابل کاتب، قصر اضافی، قصر موصوف بر صفت، به لحاظ حال مخاطب گفتیم ممکن است افراد باشد، ممکن است قلب باشد، ممکن تأیید باشد. بیایید سراغ مثال دیگر. ما شاعر الله زید مقابل امر، قصر صفت بر موصوف، ما شاعر الله زید، شاعری از صفت منحصر در زید شده. ما در اینجا شاعریت رو نسبت به امر منحصر در زید کردیم، منحصر در زید کردیم، یعنی شاعریت مال امر نیست، مال زید. این قصد صفت شاعریت بر موصوف که زید باشه. اینم ممکنه قصد افراد باشه، یعنی مانده به اعتقاد مخاطب، مانده به مخاطب. مخاطب اگر چنانچه قائل به شرکت به این معنا خیال میکرد که شاعریت هم مال زیده هم مال امره، هر دو از شاعریت بهرمندند، در شاعریت به یک اعتبار شریکند. اگر مخاطب عقیدش این بود که شاعر هم زیده هم امره هر دو، تو گفتی شاعر فقط زیده نه امر، در این صورت این قصر میشود قصر افراد. او میگفت هر دو، میگفت نه یکی، هر دو همون شرکت، یکی یعنی هر دو نیست، نفع میکند شرکت رو. خب پس در اینجا هم باز مخاطب اشتباه کرده بود، خیال میکرد هر دو شاعرن، تو با گفتن این اشتباه مخاطب رو رفع کرد. که قصر قلبه، در صورتی که مخاطب معتقد بود که امر شاعر نه زید، تو گفتی نه خیر، زید شاعر است نه، عکس گفته، عکس اعتقاد مخاطب را تو در اینجا بیان کردی. او میگفت شاعر امر نه زید، تو گفتی قضیه عکس، شاعر زید است نه امر. اینجا مخاطب معتقد بود به عکس گفته متکلم، و متکلم با این تعبیر قصری اون اعتقاد خطای مخاطب را باز برطرف کرد. این هم میشد قصر قلبش. کی قصر تعیینه؟ وقتی که مخاطب میدانست که شاعریت برای یکی از این دو هست، منتها یا برای زیده یا برای امره، اینه نمیدانست. من گفتم ما شاعر الله زید، در بین این دو شاعر زیده نه. در این صورت که مخاطب میدانست که یکی از این دو شاعره ولی کدامشان شاعره نمیدانست، من با این تعبیر قصری اون مجهول مخاطب را برش معلوم کردم. در این صورت این قصر میشود قصر تعیین. پس بنابراین قصر موصوف بر صفت، قصر صفت بر موصوف، اضافیشان ممکنه قلب باشند، ممکنه افراد باشند، ممکنه تعیین باشند، مانده به اعتقاد مخاطب. در کتابای بلاغی نوعاً که دیده می شود تقسیم قصد به افراد و قلب و تعیین به لحاظ حال خود مخاطبه. هر کتابی بنده تا به حال دیدم اینجور دیدم، ولی یک بحث تطبیقی داشتیم در این آیه شریفه در سوره انا اتینا کل کوثر، با اون ان شانک هو الابتر که رسیدیم اونجا قصد قلب درست کردیم و دیدیم در اونجا قصر قلب به لحاظ حال مخاطب که پیامبر باشد نیست، بلکه به لحاظ اون کافری است که به حضرت ابتر میگفته، اون غایبه در اینجا. لذا ما در این اواخر دیگه بعد از 80 دوره بلاغت گفتن تقریبا در دوره 80 هستیم یا بیشترش، تازه این مسئله بلاغی رو تازه امسال فهمیدیم که ممکنه از قصر قلب یا افراد یا تعیین به لحاظ حال غیر مخاطبم باشد مثل اونجا. ان شانه که هو الابتر، یعنی شانه تو ابتره نه تو، قصر قلب. اون آسف نوائل معتقد بود که ابتر حضرت نه خودش، خداوند میگه شانه اون آسب نوائل نتو. اینجا قصد قصد قلب است یقینا، و به لحاظ حال شخص دیگر هم هست غیر از مخاطب. حالا بیای سراغ اینی که در عبادت گفته بخوانیم و تطبیق کنیم. اختصاص ندارد، در واقع یکی که شد اون یکی هم ممکنه باشه. خب مبحث رابع در تقسیم قصر اضافی است. منقسم می شود قصر به نوعی ه، یعنی به هر دو نوع سابق خودش. اون دو نوع سابقش همین در صفحه 131 صفحه قبلی گفته شد که قصر یا موصوف بر صفت یا صفت بر موصوف. منقسم می شود قصر اضافی به نوعی ه سابقین به حسب حال مخاطب به افراد و قلب و تعیین. الا الف قصر افراد، اینجا مثال فقط قصر موصوف بر صفت زده ها، دیگه قصر صفت بر موصوف را مثال نزده، ولی اونم هست و از خارجم ما مثالش زدیم. یعنی در این کتاب برای تمام اقسامش مثال نزده. تمام اقسامش چند تا میشد بر طبق این؟ 6 تا میشد. این برای هر 6 تا اینجور نیست که 6 تا مثال زده باشه، برای اون 6 تا. قصر افراد، قصر افراد که وقتی که معتقد باشد مخاطب شرکت را بگد هر دوش، مثل انما الله و اله واحد. اینجا مقصور چی؟ ادات قصر چیه در اینجا؟ مقصور چیه؟ الله. مقصورون علیه چیه؟ اله واحد، وحدانیت در واقع. خدا فقط یکیه. ردن بر اون مخاطبی که معتقد است این که الله هم یکیه هم ستا. مسیحی ها اینجوری دارن دیگه، معتقدن که خداوند هم، معتقدن به این که حالا فرضن اینه دیگه، الله هم یکیه هم ستاست. البته یه خورده اینجا جایی بالا پایین رفتن، همان حال کاری با مذهبون ها نداریم. اونا میگن اله ستا یا الله هم یکی هم ستا. و حالا دیگه اون چیز نکنیم که گیر میکنیم حواسمان پرد میشه. حالا فرضاً اللهی که ما داریم، الله علم شخصا، اله کلیست، یکی از افرادش همین خداوندیست که ما داریم. اسم این فرد اللهه، اسم این فرد اللهه. اگر مخاطب معتقد باشد که این الله هم یکیه هم ستاست، هم یکیه هم ستا، عقیدش این باشه، تو بگی نه انما الله و اله واحد، الله فقط یکیه، نه اینکه هم یکی باشد هم ستا. اون میگه هر دو هست، یکی بودن و ستا بودن. این میگه نه، الله فقط یکیه، ستا نیست. این قصر موصوف بر صفت، قصر افرادم هست. ردن بر مخاطبی که معتقد است که الله واحدون و ثلاثه. مثلا این مثال از باب مثلا. تمام شد. به قصر قلبه، یک مرتبه قصر قلبه. کی؟ وقتی که معتقد باشد مخاطب عکس اون حکمی را که توی متکلم او را اثبات میکنی، یعنی اونی که تو میگی مخاطب معتقد است به عکسی، در این صورت این قصر میشد قصر قلب. نهو ما سافر الا علی ردن الا من اعتقد ان المسافر خلیل لا علی، فقط قلبت و عکست علیه اعتقاد او. مخاطب معتقد است به این که علی مسافره، چیز خلیل مسافره، نه علی، یعنی دو نفر، یکی خلیل یکی علی. مخاطب معتقد است که خلیل مسافره نه علی، تو میگی نه قضیه عکس، ما سافر الا علی، سفر نکرده مگر علی. اینجا حالا تو اعتقاد مخاطب رو که مسافر خلیل است نه علی عکس کردی، گفتی قضیه عکسه، مسافر علی است نه خلیل. مسافر الا علی ردن بر اون مخاطبی که معتقد است که مسافر خلیل است نه علی. پس تو با این کلام قلب کردی و عکس کردی بر اون مخاطب اعتقادش را. جیم قصر و تعیین، قصر تعیینه، یک مرتبه هم قصر، قصر تعیین. اذا کان المخاطب یتردد فی الحکم، این در صورتی که مخاطب در حکم متردد باشه، آیا اینه یا اون، تو بگی اینه. نه و الارض متحرکتون لا ثابته، زمین متحرک نه ثابت، یعنی مخاطب نمیداند مردد است که آیا زمین سر جای خودش ایستاده یا این که حرکت میکنه، نمیدانه. این میداند که یکی از اینا هست، کدامه نمیدانه. تو میگی الارض متحرکتون لا ثابته، نه و الارض متحرکتون لا ثابته، در خطاب به اون مخاطبی که شک دارد و تردد دارد در این که زمین آیا متحرک است یا ثابت، میداند یکی از این دو، کدامه نمیداند. اینم قصر باز موصوف بر صفت، مثالش تمام شد.
قصر تعیین همیشه تو عطف، عطف بلا و بلا لاکن،
نه شرط نیست.
تفاوتش با افراد چی میشه؟ قصر تعیین
در افراد میگه فردوس، در تعیین میگه نمیدانم کدامه، میدانم یکیه، کدامه نمیدانم. یکی اونجا میگه فردوس، اینجا میگه یکی. اونجا اعتقاد داشت به هر دو، اینجا اون یکی کدامه نمیدانه. خب تمام شد. و علم ان القصر به نوعیه یقع و بین المبتدع و الخبر و بین الفعل و الفاعل او نائبهی او المفعول او الحال و غیر دالک من المتعلقات، ولا یقع القصر مع المفعول معه و المفعول المطلق تأکیدی. میگه بدان که قصر به نوعیه، که قصر موصوف بر صفت، قصر صفت بر موصوف، واقع میشد بین مبتدا و خبر، یعنی طرفین قصد یکی مبتدا است یکی خبر. ما زیدون الله قائم، بین مبتدا خبر دیم، یا انما زیدون قائم باید مبتدا خبر. و بین الفعل و الفاعل، ما جاءنی الله زید، بین فعل و فاعل، یا بین فعل و نائب فاعل، ما ضرب الله زیدون، قصد بین فعل و نائب فاعل. اول مفعول، یعنی بین فعل و مفعول، ما ضربت الا زیدن، ما ضربت الا زیدن. یا حال، ما جوانی زیدون الا راکبن، بین فعل و حالش. و غیر ذلک من المتعلقات، غیر این چند تایی که گفتیم، مفعول و حال و این حرف و از سایر متعلقات، اون هم میشه بین فعل و تمییز مثلا، یا جار مجرور، ما مرر تو الا به زیدن مثلا. تمام شد. بعد میگه ولا یقع القصر مع المفعول معه، میگه قصر با مفعول معه صورت نمیگیره، یعنی نمیتونه مفعول معه طرف قصر بگه. مثلا بگی ما سافرتو الا و زیدن، این میشه ما سافرتو الا و زیدن، مفعول ما طرف قصر قرار نمیگیرد. حالا چرا قرار نمیگیرد؟ اونی که هست در کلام عرف یافته نشده که مفعول ما طرف قصر قرار. حالا چرا نمیگیرد؟ اینا بعضی یا این چراش دنبال کردن. چرا؟ این بر بزن، اون بر بزن، یک کسی وچی گفته باشد و اینها رفتند و رضی در شرح کافی مطلبی دارد، او چسبیدند و اون آوردن اینجا در مواهب در کجاست در حواشی مختصر، در حواشی تلخیص المفتوح، در شروع تلخیص المفتوح چیزی تلخیص المفتوح، اونجا یه چیزی از رضی نقل کردند به عنوان این که علت این که چرا مفعول ما طرف قصد قرار نمیگیره. اینم ببینید از حیث معنا معنی ندارد که مفعول ما طرف قصد قرار بگیره. مثلا بگید ما سافر تو الا مع زید، و زیدن با مع زید یه چیز دیگه از حیث معنی. تو اگر بگی ما سافر تو الا مع زید درستی از حیث معنا، از حیث تا هیچ تا اشکالی نداره. اونجا مفعول معو نیست که واو مع سرش داخل بشه، منصوب بشه علل مفعولیه. این در کلام عرب واقع نشده. علتی برای این میخواستن ذکر کنن چرا نشده، چرا معبیاری میشه ولی وزیدن بگی نمیشه. رضی یک حرفی دارد، رفتن به او چسبیدن، اون اینجا بردن زد کردن. ولی رضی مطلبی که دارد این است که الا سر مفعول مع داخل نمیشه. الا ما در اینجا قصره که میگیم، قصر که لازم نیست همیشه با نفی استثناء باشه، با انما هم قصره دیگه، با عطف هم قصره، با تقدیم محق و تأخیر هم قصره. ما که بحث ما در خصوص قصر به نفی و استثناء نیست. اینجا که گفتن کلی گفتن مفعول مع طرف قصر قرار نمیگیرد هیچ با هیچ طریق. شما بایستی یه علتی ذکر بکنید برای این. اینا رضی در شرح کافیه گفته الا سر مفعول مع داخل نمیشه، اون اونجا نگفته. اینا هم رفتن به اون چسبیدن قبردن اینجا به عنوان حکمت این کار ذکر میکنن که این حکمت گفتیم حکمت تامی نیست، ناقصه. ما بحث ما در مطلق قصر اختصاص به نفی و استثناء نداره. حالا وجهی که رضی گفته است برای این که الا سر مفعول مع داخل نمیشه اینه، ایشون هم نمیگه به نحو قطع، اونم میگه بله ما حاصل حرفش ما هم پیدا نکردیم، شاید وجهش این باشه. شاید حالا عبارت رضی رو براتون بخونیم. ایشون داره اما المفعول مع فلا یجیء بعد الا، مفعول مع بعد از الا نمیاد. آخه الا هم دائما که برای قصر نیست، اون بحثش در کل الا مطلق. فالمفعول اما المفعول مع فلا یجیء بعد الا، لا یقال لا تمشه الا و زیدن، گفته نمیشه نرو مگر با زید. لا تمشه الا و زیدن نمیشه. و لعل ذالک، حالا چرا نمیشه؟ رضی میگه شاید. لعل یعنی به طور قطع علتش در دست نیست، ولی شاید علتش این باشه. و لعل ذالک لأن ما بعد الا کأنه منفصل من حیث المعنى اما قبله لمخالفته له نفیان و اثباتن، فالا مؤذنون من حیث المعنى بنوع من الانفصال، و کذا الواو فاستهجن عمل الفعل مع حرفین مؤذنین بالفصل. یعنی میگه شاید علتش این باشه، الا چون برای استثناست پس کنه ما بعدش از ما قبلش منفصل است دیگه. الا میاد برای استثنا، چیزی رو از چیزی خارج میکنه، پس ما بعدش با ما قبل مغایر میشد دیگه. ما بعد الا کنه منفصل است از ما قبلش. چرا؟ به خاطر اینکه مخالفت دارد ما بعد با ما قبل در نفی و اثبات. ما قبل اگر مثبت باشد این منفی، جاءنی زیدون، جاءنی القوم الا زید، زید میشد منفی، قوم میشد مثبت. ما جاءنی الا، ما جاءنی الا زیدون، ما جاءنی القوم مثلا الا زید، باز اینجا ما قبل منفیه، ما بعد مثبت. پس ما بعدش با ما قبلش چون نفیان و اثباتن فرق دارد، پس که انه ما بعدش از ما قبل منفصل و جداست. این شد، این مال الا که دلالت بر انفصال دارد. فالا مؤذنون، پس الا از حیث معنا دلالت میکند به یک نوعی از انفصال. و همچنین وا هر جا وا بیاد، البته وا عاطفه باشد، وا مفعول مع باشد، هر چی ها، حالا زائده باشه یه مسئله ایست، وا وقتی که میاد ما قبلی دارد ما بعدی دارد، واو هم هر جا بیاد ما بعدش با ما قبلش دوتا میشد دیگه، یکی که نمیشه. در جا هنی زیدون و امرو، ام غیر زید است دیگه، یا سرتو و زیدن، چای متکلم غیر زید است دیگه. پس واو هم دلالت بر انفصال بکنه شد، الا واو هم واو دلالت بر انفصال دارد، انفصال ما بعد با ما قبل، هم الا اینجور که شد، لذا گفته پس مستهجن و قوی هست عمل کند فعل با دو تا حرفی که دلالت بر انفصال میکنه. فعل عمل کند با دو تا حرفی که دلالت بر انفصال میکند، مثلا سرتو، ما سرتو الا و زیدن بگی، اینجا هم اون الا دلالت بر انفصال میکرد، هم اون واو دلالت بر انفصال میکنه، اون سرتو هم عمل کرده در زید، عمل کرده با دو تا حرفی که دلالت بر انفصال میکنن، همچه چیزی مستهجن و قبیه. این علتیست که رضی ذکر کرده برای اینکه چرا مفعول مع بعد از الا نمیاد، و اما اینکه مفعول مع طرف قصد واقع نمیشد، این دائرش وسیع تر، حرف رضی برای اینجا کافی نیست. حرف رضی در جای خودش ممکنه محتمل است درست باشه ها، ولی این که بعضی از بلاغین رفتن اون رو برای این آوردن، این کافی نیست. یعنی خب تمام شد. حالا بعد میگه ولا یقع القصر الا مع، بله ولا یقع القصر مع المفعول مع، این یه مطلب، چرا دیگه، چراش خدا میدونه در واقع. و همچنین با مفعول مطلق تأکیدی هم، مفعول مطلق تأکیدی هم طرف قصد قرار نمیگیره. مثلا بگی ما ضربت الا ضربن، ما ضربت الا ضربن، اینم میگن غلطه، این اصلا حسیت معنا غلطه. چرا حالا؟ به خاطر اینکه در استثناء، این استثناء که یقینا هست، ما ضربت الا ضربن، این استثناء هم استثناء مفرق دیگه، مستثناء منش چی میشه؟ ما ضربت و ضربن الا ضربن باید بشه دیگه. خب پس مستثناء منه محذوف ما قبل از الا ضربن، مستثناء ما بعد از الا ضربن، مگر نمیگن در استثناء شرطش این است که مستثناء من بایستی اعم باشد که مستثناء را در بر بگیرد، شرطش اینه دیگه. خب در اینجا مستثنا و مستثنا من دائرش یک اندازه است، دائرش یک اندازه است، ضربن قبلی دائرش چه مقداره، ضربن بعدی هم دائرش همان مقداره، اهمیت و اخصیت درست نشد. لذا در مفعول مطلق تأکیدی، اون مفعول مطلق تأکیدی با مستثنا منش دائرشان یه حده و اهمیت و اخصیت تو کار نیست، نتیجتا استثنا می شود غلط. بله مفعول مطلق عددی معنی نداره، بیاد طرف قصد قرار بگیره، مفعول مطلق نوعی معنی ندارد. ولذا در اون آیه شریفه هم این ندن الا دن، آیه شریفه این ندن الا دن، گفتن به این که این برای درست شدنش، این زنه نکره است، تنبینش تنکیرش بگید دلالت بر تحقیر میکنه، لذا اون زنه مفعول مطلق نوعیه. این نظن الا زنن حقیرا، چون زنن را زن حقیر درست کردن تا اصل استثنا صحیح باشد. خب اینم مطلب اینجا.
این که فرمودید که این موقف باید اعم باشه،
آره.
خب این میگیم استثنا متصل نیست، منقطع،
استثنای منقطع، استثنای سوری است، استثنای واقعی نیست، ما استثنای واقعی بحث می‌کنیم. خب تمام شد. یک مطلبی هم حالا اینجا رو هم رفته در بعضی از کتاب این مطلب آمده و اینجا هم حالا براتون بگیم. بعض جاها گفته شده بلاغت القصر من جهاته، البته نه اینکه به این ترتیبا، این مطالب اونجاها گفته شده، بنده اینجا ردیف کردم، اینجا حالا براتون میخوام. بلاغت القصر من جهاته، یعنی جنبه بلاغه قصر متعدده. یک، اشتماله علال ایجاز، تعبیر قصری مشتمل بر ایجازه. قبلا هم گفتیم یک جمله معنای دو جمله را میدهد. دو، اشتماله علال تقیید، تعبیر قصری مشتمل بر تقییده. چطور؟ لأن المفهوم فيه قید للمنطوق، چون کلام قصدی دارای دو معناست، منطوق مفهوم، اون مفهوم قید منطوق. اینم نکته دوم بلاغت. بله،
منطوق مفهومش
در ایا کنه عبادو که میگیم تو را عبادت میکنیم غیر تو را عبادت نمیکنیم. اگر چنانچه بگی نعبدو که، همین مقدار مطلقه، تو را عبادت میکنیم. و اما این که در کنارش غیر تو را عبادت نمیکنیم توش نخوابیده. ولی اونجا میگه تو را عبادت میکنیم، در کنارش اینم هست که غیر تو را اصلا عبادت نمیکنیم. سه، کونه لتمکین الکلام فی ذهن الصامه فی بعض الصور، در بعض جاها تعبیر قصدی افاده می کند این معنا را که معنای کلام در ذهن مخاطب خوب تثبیت بشه. اینم گاهی اوقات غرض از تعبیر قصدی اینه، تمکین الکلام فی ذهن الصامه فی بعض الصور، که این را قبلا هم گفتیم براتون. چهارمی، کونه للمبالغه فی بعض الصور، در بعضی از صورت ها قصر حقیقی ادعایی گفتیم مفید مبالغه هست. اینم یکی از نکات بلاغه است که برای تعبیر قصدی هست. پنجمی، کونه للتعریض فی بعض الصور، در بعض جاها تعبیر قصدی برای گوشه زدن به طرف مقابل به کار برده می شود. انما یستجیب الذین، آیه چه بود؟ انما یتذکر اولو الالباب، انما یتذکر اولو الالباب. ششمی، موافقت و کلام سامع، گاهی اوقات تعبیر قصدی به کار برده میشه، نکتهش هم این است که چون مخاطب به کار برده تو هم به کار میبری. تعبیر معنی قصدی اراده نشده، اینم در مختصر دارد اینجا این را ذکر کرده. کفار میگفتن ان انتم الا بشر مثلنا، کفار به مؤمنین، ان انتم الا بشر مثلنا، اینام در جوابشان برگشتن گفتن ان نحن الا بشر مثلكم، ان نحن الا بشر مثلكم تأیید حرف اونها میشد. چگونه اینها میگن؟ اگر معنی قصدی باشد اونها ان انت چیزه، بله ان انتم الا بشر مثلنا. بعدم آیه چه بود؟ حالا قاطی نکنیم آیه اینه، حالا بخونیم ببینیم. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان يصدونا اما كان يعبد اباؤنا فاتوا بسلطان مبين. قالت رسلهم، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده تا آخر. مردم به پیامبران میگفتن ان انتم الا بشر مثلنا، اینا هم برمیگشتن به اونها میگفتن ان انتم ان نحن الا بشر مثلكم. اینجا اعتراض شده که حرف رسول کنه تأیید حرف اونهاست. جواب داده شده به این که در تعبیر رسول معنی قصری اراده نشده، تعبیر تعبیر قصری است، قصری است، ولی معنا معنی قصری نیست تا اینکه تأیید حرف اونها باشه. پس نفی و استثناء برای چی آورده شده؟ گفته شده برای اینکه کلام اینها شکل کلام اونها را داشته باشد، به این خاطر اینها تا تعبیر قصدی به کار بردن، نه اینکه واقعا غرضشان قصر بوده. این از باب مجارات خصم است. مجارات خصم یعنی خصم یک چیزی میگه، تو اگر از اول جلوش بیست یا بگی آقا اشتباه میکنی، نمیفهمی این حرفا، خود طرف با تو آمده بحث کنی، حرفش بزنه، تو گوش بدی، تو هم حرفش بزنی، او گوش بکنه، علی ای حاله میخوای مطلب را به او بقبولانی، مطلب خود را به او بقبولانی. اینجا نبایستی اون همین که به تو رسید حرفی زد فورا این سه چهار تا فحش و لگد و تشر و همسال زاله کنم بذاره بره. نه، بایستی یک کاری بکنی که پای صحبت بشینه، صحبتاشه بگه، تو هم جواب بده، یواش یواش قانعش بکنی. اینو میگن مجارات با خصم، همراهی کردن با او. در ظاهر میگد ان انتم الا بشر مثلنا، اینا هم برمیگشتن شبیه حرف اونها را میگفتند که اونها بگن ها اینا مثل این که یواش یواش میخوان حرف ما را قبول کنن، پس بذار بشینیم با اینو صحبت کن. بعد اونها را پای صحبت میکشندند و یواش یواش بحث و بحث و بحث، بعد واقعیت را برای اینا روشن میکردند، اونها از اشتباهشان دست برمیداشتند. اگر از اول به اونها میگفتن اشتباه میکنید، میذاشتن میرفتن. ولذا در اینجا گاهی اوقات انسان در مقام حرف زدن با خصم خودش مجارات میکنه، همراهی میکند که ظاهر حرفش این باشد که بله شاید بعضی از این حرفای تو هم درست باشه، بیا صحبت کنیم، بشینیم ببینیم که عذاب در میان. وقتی یواش یواش میفهمی او در اشتباه ها، منتها ابتداعا نمیگید در اشتباهی، بگی طرف فرار میکنه. برای اینکه او را قانع بکنی اینجور پیش میای، آخرش هم قانع میکنی. لذا میگن به اینکه مثال های زیادی، حالا یکیش اینه، یک کسی میگن خیالی شده بود، خیالی خیال میکرد بالای سرش یک خمره یه خمیست، خمره خیال میکرد، هرچی میگفتن نیست فایده نمیکرد، که انه این هر جا پس یه خمره بالاست، میخواد بره رد بشه، خم میشد که مواد بخور اونجا میفته. در حین نشستن، در خوابیدنم خیلی مواظب بود که من مواد به جایی بخوره و بیفته و چیز بشه. هرچند میگفتن کندش نمیرم، بگم به بو علی سینا گفتن یک آدم اینجوری مریض شده، خیالی شده به اسم، یا باشه من میام. آمد و اونجا و حالا اینم نشسته اینجا و دور علی هم اونجا نشستند و بو علی هم رسید و سلام علیک حال شما، این خمره بالای سر تو چیکار میکنه؟ داره فهمید که این یک نفر سرش حرف میشه، و قبول کردم من یقینا اینجا هست، اینا میگن نیست نیست، این چیه بس بالای سر من، این که گفت این خمره سرت بالای سرت چیه، فورا گفت آره این بو علی میفهمه. پس خب نشستن صحبت این بر اون بر این حرف با اونم، مثلا هی تون تون نگاه کند به این خمره و چه خمره بزرگی، یا هرچی بو علی به اون بگه مثلا. بعد گفت دلت میخوای من بزنم این خمره بشکنم؟ راحت بشی، گفت از خدامه، این پدر من رو در آورده، این باشش کنم، من الان پا میشم یک کاری میکنم که این خمره بشکنه و تو راحت بشی. دستور داد این یک خمره خمی، خمره که میدانی چیه شما، این آذر پر آمین جاد خمه رنگ رزی و امثال زاله دی از سفالم هستی، گل درست میکنن میپزن میشد. این دستور داد بالای خمره نگه داشتن با یک چیزی، این رو برداشت و آورد اینجا یواشکی بدون این که اون ببیند، واقعا ببیند، آورد زیر اون نگه داشت. حالا در اینجا بالای سر اون یک واقعا خمی نگه داشته شده، نه خمی خیلی. او علی هم میگن چوب برداشت و گفت حواست جمع باشه، میخوام بزنم این خم بشکنه راحت بشه. آقا چوب برداشت محکم زد، خم رفت افتاد اونجا و شکست. این دیگه باورش آمد که همون خمی بود که بالای سرش بود، افتاد شکست. این حالا بو علی از این راه او را راه آورد و توانست کارش بکنه. حالا انسان با کسی میخواد بحث کنه، صحبت کنه، قانعش بکنه، از راهش باید بلند باشه. ولذا طرف را میخوای مغلوبش بکنی، حرفت را به پذیرت، از اول نشر نزن، از اول او را راه بیار، یه باشه باش صحبت کن، بعد خانه بکن. خب این چندومی شد؟ پنجومی. ششمی را که گفتیم، هفتمی قد یکون للتأکید، گاهی اوقات تعبیر قصدی به قصد تأکید به کار برده میشه. هشتمی گاهی اوقات میاد برای تهدید معنا، تهدید کامل، حد و حدود شیء را به طور کامل بیان کند، این را قبلا نمی‌خواندیم. برای اینه پس هشتمی تهدید و معنا تهدید کامل، هفتمی هم تأکید و اون ششتای قبلی، مجموعاً هشتا نکته بلاغی حالا برای قصد گفته شد. البته بیش از این حرفا ممکنه باشد. و صلی الله علی محمد و آل
محمد. مثال اضافی قصد موضوع برکنه.